رادیو سبا بخندیم.
Hamı yaxçı adamlarım ol, hər yanda gözəl yanda şad olasınız. Radio Sabanın səsi.
Radio Saba.
Radio Saba منتظر لبخندهای شما.
ویلیام سامرست موام، داستان نویس و نمایش نام نویس انگلیسی. وی در سال 1874 هنگامی که پدرش در سفارت انگلستان در پاریس مشغول به کار بود متولد شد. سامرست موام سال 1927 جنوب فرانسه را برای زندگی انتخاب کرد و تا زمان مرگ در سال 1965 همانجا ماند. او یکی از پرکارترین داستان نویسان قرن بیستم بود و در زمان حیاتش میلیون ها نسخه از داستانهای بلند، کوتاه و نمایشنامه هایش به زبانهای مختلف ترجمه شد و به فروش رفت. در دهه 1930 او پردرآمدترین نویسنده جهان بود. سامرست موام در 91 سالگی و در سال 1965 در فرانسه درگذشت. حالا با هم داستان گردن بند سامرست موام رو میشنویم. چه شانس بزرگی آوردم شما رو دیدم. این حرف را لورا بود که سر میز شام به من گفت. در جوابش گفتم شانس بزرگ؟ اونم به خاطر من؟ لورا گفت راستش وقتی این اتفاق افتاد خودم هم اونجا بودم. اون شب با خانواده لیوینگستون سر میز شام نشسته بودیم. تو مهمونی کوچیک اون شب معلم سرخونه رو دعوت کرده بودن. حدوداً 13 نفر دور میز شام بودیم. معلم سرخونه خانم رابینستون دختر بسیار خوبی بود و حدوداً 21 سال سن داشت. سر میز شام مردی نشسته بود که بعید میدونم اسمش رو شنیده باشین، اما خیلی ها اونو میشناختن. کنت بروسلی. شاید باور نکنید تو دنیا کسی رو ندیدم به اندازه اون جواهرات و سنگای قیمتی رو بشناسه. واقعا تبحر داشت. اون مرد در کنار خانومی به نام ماری لیگنیت نشسته بود. خانم لیگنیت که گردنبند مرواریدی به گردنش انداخته بود از آقای کنت خواست تا نظرش رو درباره گردنبندش بگه. کنت که انگار برای اون گردنبند ارزش چندانی قائل نبود در پاسخ اون خانم گفت گردنبند زیباییه، اما در لحن صداش مشخص بود که این حرف رو برای دلخوشی خانم لیگنیت گفته. خانم لیگنیت که از این برخورد رنجیده و آشفته شده بود گفت که گردنبندش در حدود 8000 پوند میارزه. کنت گفت بله ارزشش در همین حده. صندلی خانم رابینستون همون معلم سرخونه هم روبروی صندلی کنت بود و زیباتر از همیشه به نظر می رسید. البته من می دونستم که یکی از لباسهای کهنه شاگردش صوفی رو پوشیده، اما اگه کسی از تنگ دستی اون اطلاعی نداشت محال بود که بفهم لباسش آری است. کنت روسلی گردنبند معلم سرخونه رو نشوند و گفت گردنبندی که این خانم انداخته خیلی زیباست. خانم ماری گفت اما اون که معلم سرخونه لیوینگستونه. کنت گفت در هر حال یکی از زیباترین رشته های مرواریدیه که توی این اندازه وجود داره. من که تا به حال همچین مرواریدایی ندیده بودم. باید حدود 50000 پوندی بیارزه. خانم لیگنیت گفت چه حرفا؟ کنت گفت باور کنید راست میگم. ماری لیگنیت کمی خم شد و با هیجان گفت خانم معلم میدونید آقای کانت فروسلی چی میگن؟ میگن گردنبند شما حدود 50000 یورو میارزه. درست در همین لحظه و بر حسب اتفاق همه مهمونا ساکت شدن و همین باعث شد که همه این حرفو بشنون و به خانم معلم نگاه کنن. خانم معلم که از توجه دیگران گونه‌هاش گل انداخته بود گفت پس من خیلی سود کردم چون فقط 16 شیلینگ اونو خریدم. کانت گفت پس خیلی سود کردین. البته شنیدیم که بعضی از خانوما با زرنگی گردنبندای مروارید علکی میخرن و به جای گردنبند اصل به شوهرشون قالب میکنن، اما این موضوع درباره اون صدق نمیکرد، هرچند که این حقه قدیمی شده و دیگه کارایی نداره. من که خودم نویسندم داستان همچین زن و شوهرهایی رو زیاد شنیده بودم. گفتم خب بعد چی شد؟ لورا ادامه داد البته کاملا مشخص بود اگه معلم سرخونه گردنبندی به ارزش 50,000 پوند انداخته باشه دیگه نباید خانم معلم سرخونه باقی بمونه. بنابراین نتیجه گرفتم که آقای کنت این حرف رو برای شوخی یا سرگرمی زده. ولی بعد اتفاق جالبی افتاد. دوست دارم وقتی میخوام نکته حساس ماجرا رو تعریف کنم حرفم رو قطع نکنید. پیش خدمت وارد شد و توی گوش خانم معلم چیزایی گفت. احساس کردم رنگ معلم کمی پرید. خانم معلم که مضطرب و دستپاچه شده بود کمی به جلو خم شد و گفت خانم صوفی، داستان میگه دو نفر اومدن و میخوان فوراً با من حرف بزنن. صوفی گفت خب پس برو زودم برگرد. بعد خانم معلم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. در همین لحظه یه فکر توی ذهن همه ما شکل گرفت. اما من زودتر از بقیه اونو به زبان آوردم و گفتم امیدوارم نیامده باشن اونو بازداشت کنن. صوفی عزیزم شما نگران نباش. صوفی از کنت بروسلی پرسید آی بروسلی مطمئنید اون گردنبند مروارید اصل بود؟ بروسلی گفت بله کاملا مطمئنم. من گفتم اگه گردنبند دزدی بود اونقدر راحت و بدون نگرانی نمیتونست بشینه و به ما نشونش بده. یهوی صورت صوفی مثل گچ سفید شد. کاملا میدونستم که تو چه فکریه. به این فکر میکرد که با وجود دوز بودن اون آیا به جعبه جواهراتش هم دستبرد زده؟ منم که اون شب گردنبند الماسی به گردن انداخته بودم دستمو بی اراده به سمت گردنم بردم تا مطمئن بشم هنوز سر جاشه. پدر صوفی گفت این حرفا چیه میزنین؟ خانم رابینسون یه معلمه، چطور میتونه همچین سرقتی کنه؟ در جواب گفتم شاید خودش ندزدیده باشه و فقط اونو بهش دادن تا ازش نگهداری کنه. صوفی گفت باورم نمیشه، اون دختر پاکیه. گفتم همه ی دزدا خودشونو پاک و با وقار نشون میدن. من که خودم اهل قلم هستم دوباره با نیت مثبت حرفای لورا رو قطع کردم و گفتم بعید میدونم مدارک و شواهدی داشته باشید. البته من دلیلی علیه خانم معلم نداشتم، اتفاقا شواهدی در دست بود که نشون میداد دختر خوب و متینیه. اما اوضاع اون شب و تصور اینکه سارق کارکشته و عضو باند تبهکار باشه منو هیجان زده و مضطرب میکرد، درست مثل فیلم. مدتی با نگرانی و دلهوره نشستیم. هیچ صدایی از کسی در نمیومد. هر لحظه تصور می کردم الان که صدای دعوا و مشاجره و یا صدای فریادی از سالن به گوش برسه. سکوت سخت و تحمل ناپذیری در اتاق حکم فرما شده بود تا اینکه یهویی در باز شد و خانم معلم اومد تو اتاق. بلافاصله به گردنش نگاه کردم و دیدم که گردنبند سر جاش نیست. مشوش و هیجان زده بود. به سمت میز اومد و روی صندلیش نشست. بعد با تبسم گردنبند مرواریدی روی میز انداخت و گفت این گردنبند مال منه. کنت بروسلی روی میز خم شد و در حین نگاه کردن به اون گفت اما این مرواریدا که بدلی هن. معلم سرخونه خنده کنان گفت منم که گفتم بدلی هن. بروسلی گفت ولی این گردنبند همون گردنبندی نیست که چند لحظه پیش به گردن داشتیم. معلم سرخونه سرش تکون داد و خنده معناداری کرد. همه ما کنجکاو شده بودیم. صوفی از اینکه معلم سرخونش تا این حد مورد سوءظن و ریشخند قرار گرفته عصبانی شده بود. از معلمش خواست ماجرا رو تعریف کنه. خانم معلم گفت که دو نفر از فروشگاه جارود به سالن مجاور اومده بودن. اون گردنبند رو از همون فروشگاه خریده بود و ادعا داشتن در همون روز شخص دیگه گردنبند مروارید اصلی رو برای تعمیر به فروشگاه داده. احتمالا موقع تعمیر گردنبند اصلی با گردنبند بدلی جابجا شده بود و اشتباهاً گردنبند اصلی رو به خانم معلم تحویل داده بودند. البته من تعجب میکنم، مگه آدم چقدر احمق میشه که گردنبند مروارید اصلی رو به فروشگاه مثل جارود بده که کارکنانش فقط با گردنبندهای بدلی سر و کار دارن و حتی فرق بین گردنبند اصلی و بدل رو نمیفهمن. واقعا که بعضی زنها چقدر بیتوجهن. در هر حال گردنبند اولی که خانم رابینسون به گردن داشت مروارید اصل بود و ارزشی در حدود 50,000 پوند داشت. خانم معلمم اونو از گردنش باز کرده بود و گردنبند خودشو پس گرفته بود. البته چاره دیگه هم نداشت. کارمندای فروشگاه به خانم معلم گفته بودن که طبق سفارش فروشگاه اگه بدون دردسر گردنبندو به اونو تحویل بده، در عوض چکی به مبلغ 300 پوند به اون میدن. اونها هم موظف به دادن چک بودن. خانم معلم چک 300 پوندی رو به ما نشون داد و از این اتفاق خیلی خوشحال بود. به لورا گفتم واقعا که بعضی چقدر خوششانسن، اینطور نیست؟ لورا گفت شاید خوششانس باشن، اما از نظر من همین اتفاق باعث بدبختی اون در آینده شد. پرسیدم مگه چی شد؟ لورا گفت موقع تعطیلات که شد خانم معلم به صوفی گفت که میخواد برای تفریح و استراحت به دوویل بره و با 300 پوندش خوش بگذرونه. البته صوفی خیلی تلاش کرد اونو از تصمیمش منصرف کنه و به اون پیشنهاد داد تا به اون سفر نره و پولشو تو بانک پس انداز کنه. خانم معلمم به اون گفت چون تا حالا همچین فرصتی نداشته میخواد به اون سفر بره و دست کم برای 4 هفته مثل اشراف زندگی کنه. صوفی که اصرارش رو بیفایده دید دیگه حرفی نزد. در هر حال خانم معلم تک و تنها به سفر رفت. میتونید تصور کنید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در جواب گفتم نمیتونم حدس بزنم، امیدوارم از فرصتش به نحو احسن استفاده کرده باشه. لورا گفت یه هفته قبل از برگشت به صوفی نامه نوشت که چون کار دیگه پیدا کرده از معلمی استعفا میده و کلی عذرخواهی کرد که دیگه نمیتونه به اونجا برگرده. مسلماً صوفی ناراحت شد، اما اتفاقی که افتاد این بود که معلم سرخونه با مرد ثروتمندی از اهالی آرژانتین آشنا شده بود و بعد از ازدواج به پاریس رفته بود. حالا هم تو پاریس زندگی میکنه. گفتم وقتی کلمه بدبختی رو به زبون آوردید خیلی از اون مطمئن بودین، درسته؟ لورا گفت نمیدونم منظورتون چیه، گمون میکنید بتونید از این ماجرا داستان جالبی بنویسین؟ لورا گفت اما من تصمیم گرفتم خودم در این باره داستانی بنویسم، هرچند باید پایانشو تغییر بدم. پرسیدم برای پایانش چه تغییری میخواییم بدین؟ لورا گفت توی داستانم خانم معلم نامزد مرد جوونی میشه که کارمند بانکه و یک پا یا بخشی از صورتشو تو جنگ از دست داده. اونا به علت فقر تا مدت ها نمیدونن با هم ازدواج کنن، تا اینکه مرد تصمیم میگیره درآمدشو مدتی پسنداز کنه تا بتونه خونه کوچیکی خارج از شهر بخره و با هم قرار میذارن وقتی که پسندازشون به اندازه مبلغ خرید خونه رسید با هم ازدواج کنن. بعد ماجرای گردنبند پیش میاد و خانم معلم همه 300 پوندشو برای تکمیل پسنداز و خرید خونه به نامزدش میده. البته اتفاق دریافت 300 پوند برای اونا خیلی عجیب جلوه میکنه. مرد هم که خودش خیلی خوشبخت میبینه سرش رو روی شونه نامزدش میذاره و مثل بچه ها گریه میکنه. آخر سر هم خونه ای میخرن، با هم ازدواج میکنن و برای که تنها نباشن مادر شوهرش هم به خونه اونا میاد تا با اونها زندگی کنه. مرد روزا به بانک میره و خانم معلم تا وقتی باردار نشده تدریس میکنه. البته مرد به علت نقص عضو شرمنده همسرش میشه و خودشو لایق اون نمیبینه، اما زن فداکاری میکنه، شوهرشو دوست داره و به بهترین نحو از اون پرستاری میکنه. خونه اونا کانون گرم خانوادی رو تشکیل میده و همه کنار هم با خوشبختی زندگی میکنن. گفتم کمی بیمزه به نظر میرسه. لورا گفت آره اما خیلی اخلاقی. گردنبند اثر سامبرست موام از مجموع داستانهای تلاش مذبوحانه، مترجم مهداد وثوقی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار شیما اهدایی وند، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
آیه دیگر هم دارم اما نشاید گفت
خوبه این آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقله امروز کسی نیست جز
ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام ایام به کام سایه عالی مستدام، من مهدی فرج‌اللهی هستم. نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با صبا هستید، با ما هستید، ما با شما هستیم. آره و اینا و یک مهمون بسیار گرامی داریم، یکی از طنزپردازان خوب کشورمون که قراره در خدمتشون باشیم. با این طنزپرداز گرامی بیشتر آشنا میشیم، در استودیو در خدمتشون خواهیم بود.
محمد رضا درخشان تا اومد به خودش بیاد به دنیا اومد، از همونجا فهمید که خیلی چیزا بهش نیومده ولی خب به سرش اومد. مثلا اصلا به اون نمیومد که طنز پرداز باشه ولی اومده سراغ طنز. حالا چطور اومده رو نمیدونیم ولی خودش میگه چون سالهای متمادی هی دولت‌ها روی کار میومدن ولی کارگیری کسی نمیومد، بنابر این از روی بیکاری به سراغ طنز اومد. البته ابتدا آرش می اومد که بگه اومده سراغ طنز، ولی از قدیم گفتن هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. از وقتی هم که به عرصه طنز اومده همینطور پشت سر هم پیشنهاد کاری بود که می اومد طرفش و همینطور اومد تا به این برنامه اومد.
همونطور که شنیدید مهمان گرامی ما کسی نیست جز جناب آقای محمد رضا درخشان. خیلی خوش اومدی محمد رضا جان.
سلام خدمت شما آقای فرج‌اللهی عزیز و شنوندگان محترم برنامه نقد نقلستان. خیلی خوشحالم که باز هم توفیق شد و خدمت شما هستم.
تا انشاءالله خدمت از ماست، توفیقی برای ما. خوشحالیم که در خدمتت هستیم و افتخار دادی به برنامه خودت اومدی و نقل نقله نقل نقلستان شدی. با افتخار در خدمت هستیم، درباره طنز و شوخی، شوخ طبعی و فکاهی و این داستانو با هم حرف میزنیم. و اما در قسمت قبلی با محمد رضا عزیز درباره طنز صحبت کردیم و محمد رضا گفتش که طنز خوب سه تا مؤلفه داره، اینکه نقد سازنده داشته باشه، تفکر و خنده داشته باشه. مثال از آثار زنده یاد ابوالفضل زرعی نصرآباد زد و یک از شعر قشنگش هم برای ما خوند که خیلی دوست داریم توی برنامه یه شعر زیبا ازش بشنویم. از طنز گفتیم بریم سراغ فکاهی و ببینیم فکاهی چیه و چرا و چگونه و اینو با ذکر مثال رسمی شکل.
عرض کنم حالا من خب خیلی به قولی توی این حوزه نمیشه ورود بکنم، چون بالاخره اساتیدی هستن که قطعا بهتر از من و خیلی مسلط‌تر میتونن بیان و دقیق‌تر و علمی‌تر صحبت بکنن.
خیلی تعارف بذاریم کنار،
منتها در حد فهم خودم دیگه صحبت میکنم، یعنی حرفای ما رو خیلی مرجع
فروتن قرار ندید. خیلی
خب میدونید که من کمترین صفتی که توم هست تواضعه. آره.
نه بابا.
آره.
برنو داشتی چی کار میکردی؟
توازو به خرج میدادم. آره. حالا راجع به فکاهه اگر بخوایم صحبت بکنیم، خیلی مرزش با طنز باریکه واقعا.
چقدر دقیقا باریکه؟
خیلی باریک چقدر میشه؟
خیلی باریک مثلا به سانت یا به فوت مثلا؟
در حد واقعا نانو و ایناس هستن.
نانو. خب
نکتش هم اینه که یک شعر رو نمیشه صفر تا صد بگیم فکاهه است و یک شعر مثلا صفر تا صد طنزه. اینا خیلی جاها با هم پاسکاری میکنن، یعنی ممکنه شما خیلی از ابیات یک شعرتون رو اگر بخوایم مجزا بررسی بکنیم و اون پیوستگی شعر شما رو در نظر نگیریم، به این نتیجه میرسیم که خب یک مثلا شعر فکاهه هست یا حتی یک متن فکاهه هست. ولی اگر بخوایم پیوسته در نظر بگیریم، ممکنه توی یک شعری که کامل همه ابیات به فکاهه میزنه یک بیت طنز داشته باشه و حالا بعضی ها اصلا نامگذاری میکنن، میگن شما یک بیت اگر توی کارتون طنز باشه کل شعر رو میگن شعر طنزه. بعضی هم میگن نه اصلا کوچیک به واحدهای کوچیکتری ما شعر رو تقسیم میکنیم و ابیات
میشه گفت مثلا فکاهی یا فکاهت یا فکاهه این خودش یک ابزاری دست طنز فرداست، درسته؟
دقیقاً.
که به همون لبخنده برسه، حالا به صورت سرور درونی یا لبخند ظاهری یا قهقهه و روده بر شدن و این حرف.
آره دقیقاً نکتهش همینه که شما گفتید. هدف اصلی فکاهه بیشتر سرگرمیه و انگار اون شعری که حالا مثلا به عنوان فکاهه شناخته شده انگار به این خاطر فقط سروده شده که یک نشاطی رو ایجاد بکنه و یک لبخندی رو مثلا به لب مخاطب بیاره، ولی خب طنز محدود به خنده فقط نمیشه، همونطور که برنامه قبلی هم صحبت کردیم انتقاد توش هست، یا حداقل یه خورده شاید بخوایم نگاه کنیم بگیم نگاه طنز یه خورده کلانتره و از ارتفاع بالاتری نگاه میکنه به نسبت فکاهه. مثلا میخواییم مثال بزنیم، مثلا یکی از معضلاتی که خیلی از طنزپردازها سراغش میرن گرونیه.
بله.
اگر شما خود نفس گرونی رو سوژه شعرتون بذارید به یه نقطه میرسیم، ولی مثلا اگه حالا الان مثلا امروزی که ما اینجاییم مثلا تخم‌مرغ گرون شد، پیاز گرون شد، مثلا راجع به پیاز یک نفر شعر بگه مثلا، این میره به فکاهه نزدیک میشه و تقریبا دیگه فکاهه میشه رسما. مثلا راجع به چه میدونم گرونی گوشت یه نفر، ولی اگه فقط راجع به گرونی صحبت کرد و خیلی دید بالاتری داشت و جامع‌تر نگاه کرد اون میشه طنز. البته میگم این
تعاریف میشه به پیاز نگاه جامع‌تری داشت و به طنز هم رسید.
بله بله این دیگه
خودش خیلی پارادوکسیکال ماجرا تناقض داره، اینکه شما با پیاز اشک مردم رو در بیاری بخندونیشون.
دقیقاً. مثلا
کدوم میوه است که اشک آدمو در میاره به نظر شما؟
الان تقریبا همه میوه ها و میوه فروشی ها
قدیما موز بود.
آره همین نکته اینه که مثلا توی کارهای آقای فیض، استاد ناصر فیض، ما خیلی چیزهای اینجوری که شما میگید داریم. مثلا یک چیزی که در ظاهر پیش پا افتاده است سوژه شعر قرار میگیره، ولی خب توانمندی ایشون توی پرداخت اون سوژه به قولی طنز خلق میکنه. یعنی مثلا اون شعر قفل و کلیده ایشون خیلی معروفه دیگه، شعر کلیده آقای فیض، اصلا کلن دارن راجع به کلید صحبت میکنن ولی کلی اشارات دیگه و حرفای کلی تری میزنن و اصلا از همین بی ربطی کلید به خیلی چیزها استفاده کردن.
دقیقا.
و حالا خیلی نمونه های دیگه هست. اون شعر رو نمیشه بگیم فکاهه و اینقدر مرزبندی خط کشی شده نمیشه
نه بینه طنز و فکاهه. ابزاری دست طنز پرداز به طور کلی، ولی خب اگر اثری صرفا شما رو خندوند و به قول معروف دیدی چیزی کف دستتون نیست آخر سر، میتونید بگید اون اثر فکاهه هست، یعنی صرفا خندیدید و گذشتید و اینکه خب حالا که چی براش جوابی نداشتیم.
دقیقاً. یا شما رو خیلی به فکر فرو نبره که درگیر بشید چند دقیقه بگید آها راست میگفت مثلا شاعر. حالا فکر کنیم توی نمونه بخوایم بررسی بکنیم.
خیلی خوبه. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم چند تا نمونه فوکای خوب رو آقای درخشان آورده برام بخونه.
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
سلام آقای درخشان.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
سلام.
من پهلوانی ام، رادیو سبا تماس میگیرم برنامه نقل
مکانی هستم. خوبه، سلامت.
ممنون، شما خوبی؟
خواهش می‌کنم، الحمدلله سلامت باشید.
آقا محمد رضا هم خوب هستن؟
الحمدلله خوبه، سلامت.
خبر دارین که مهمان برنامه ما هستن؟
بله بله.
جناب آقای ناصر درخشان پدر بزرگوار.
بله بله.
جناب محمد رضا درخشان، آقا زنگ زدیم از شما بپرسیم در مورد پسرتون.
ایشون تک فرزنده.
یکی یه دونه.
بله. الحمدلله سعی کرده، تلاش کرده رو پای خودش بمونه. ما هم
آقای درخشان لوسشون نکردین؟
نه نه نه.
مطمئنی؟
نه قطعا لوس نیستن، بچه خیلی خوب، اتفاق خیلی جدی هستن توی خونه.
این روحیه طنز رو از شما به ارث دارن یا از مادرشون؟
من خیلی خودم هم آدم جدی هستم، مادرشون هم دقیقا همین جوری هست.
یکی یه دونه بودنش باعث شده
یه خاصی احتمال داره تو سایزه ما یه اتفاقی افتادی که من رسیده به ولی خب تلاش خودشون خیلی زیاد. جز استثناء
هم هستن دیگه. سربازی فرستادینشون؟
سربازی نرفتن.
چون دیگه یه دونه بودن.
مشکلی نداشت اتفاقا. الان راز من چون خودم قبلا یه سابقه جبهه‌ای هم داشتم و اینا، ایشون جدی بهش میگفتم قبل از اینکه بره دانشگاه گفتم حتما باید بریم، من کاری نمی کنم، باید معاف بشید و فلان اینا. ولی خب بعدن با توجه به تنگ فرزند و اینها هم بودن و بحث قضیه جبهه بالاخره این
شما خیلی دوست داشتید برن سربازی.
آره خودم خیلی دوست داشتم برن سربازی.
آقای درخشان اگر یه وقتی حالا خدایی نکرده ناراحتی باشین، آقا محمد رضا چجور شما رو خوشحال میکنه؟
کار خاصی نمیکنه، تلاش میکنه که به صاحب کمک کنه تو زندگی، این که بی خیال نباشه اینها.
خب نه از این طنزش هم استفاده میکنن که شما رو بخندونن؟
نه اون صورت نه، ولی
طنزشون رو گذاشتن تو قلم.
رو خندونن، ولی خب تو مثلا حالا جلسه ای باشیم مثلا صحبتی باشه و اینها معمولا سعی میکنه حالا مثلا تو شعراش احیانا مطلبی بگه، ولی خیلی نه.
کدوم کارشون رو خیلی دوست داری؟ آقای درخشان مامان پدر اصلا تز بردی.
بعد از دانشگاه این به حساب یه برنامه ای رو اهواز داشتن، یه کاری رو انجام داده بودن، خیلی هم به من نمیگو، من چون بارم کار هنریه صدای صحنه وعده به نمایشی کار کردم. آره ایشون خیلی به من نمیگفت این زمینه استعداد داره اون موقع، ولی خب سرک میکشید حالا تو کتابام و توی به حساب احیانا نوشته ها و اینها. طنزش رو در اصل دو سالی هست که شروع کرده،
یه دفعه شکوفا شدن نهفته بود.
آره، حالا میگم شعرهایی که آره شعرهای متفاوتی داره تو این قضیه در رابطه با عید یه مطلبی رو گفتی که خیلی خوب هست، یکی دو وسط از یه دو کادش هست.
و جناب آقای ناصر درخشان میخوام که یک جمله بفرمایید تقدیم بکنید به محمد رضای درخشان پسر عزیزتون، اگرم جنبه طنز توش باشه که اصلا عالی میشه.
من خیلی خودم طنزی نیستم. امیدوارم همونطوری که دوست داره زندگیش رو پیش ببره، از طنز هم استفاده بکنه. حالا من یه خودم روحیه خودم جدیه، ولی روحیه محمد رضا دوست داره که مثلا با توجه به اینکه تنهاست این شادی و تنهایی توی زندگیش باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. سلام ویزو به خانواده.
خدا نگهدارش.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید.